به استودیو کده.
با عرض سلام و صبح بخیر رضوان مراد، سلام به شنونده های عزیز، هم امیدوار هستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. در این مجله خبری من امید مرزبان و همکارانم تا ساعت 8 با شما هستیم با تازه ترین ها از افغانستان و جهان. رئیس جمهور غنی مسعود اندرابی را به حیث سرپرست ریاست امنیت ملی تعیین کرد و انتظار می رود هفته آینده افغانستان عضو دائمی سازمان تجارت جهانی شود. در همین موارد گزارش های مفصل خواهیم داشت، گزارش های دیگر هم در همین مجله جا دارند، اما در آغاز مجله سرویس خبری. سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد حمله طالبان مسلح بر میدان هوایی قندهار را به شدت تقبیح کرده است. انتظار می رود افغانستان هفته آینده عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کند. تیم ملی کرکت افغانستان پس از یک میدان ورزشی در هند به حیث میدان داخلیش استفاده می کند. و ایالات متحده امریکا می گوید مسئول مالی گروه داعش در هفته اخیر در نتیجه یک حمله هوایی ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری امریکا کشته شده است. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد حمله طالبان مسلح بر میدان هوایی قندهار را که در نتیجه آن حدود 50 نفر کشته شدند به شدت تقبیح کرده است. یونما یعنی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در اعلامیه‌اش گفته که کشته شدن 39 غیر نظامی به شمول 4 کودک و سایر قربانیان را که سربازان افغان بودند با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. طالبان مسلح شام سه‌شنبه بالای منطقه رهایشی و یک مکتب در ساحه میدان هوایی قندهار حمله کردند. درگیری آنها با نیروهای امنیتی افغان تقریبا 24 ساعت ادامه یافت. در اعلامیه سازمان ملل متحد آمده است که بر اساس گزارش‌های ابتدایی طالبان از موترهایشان در بازار پیاده شدند و به تیراندازی کردن پرداختند که در نتیجه فروشنده ها و رهگذرها کشته و زخمی شدند. در ادامه اعلامیه گفته شده است طالبان وارد بلاک‌های شدند که کارمندان نیروهای امنیتی و مسئولین میدان هوایی قندهار با خانواده‌هایشان در آن به سر می‌بردند. انتظار می‌رود افغانستان هفته آینده عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کند. رابرتو ازویدو رئیس عمومی سازمان تجارت جهانی می‌گوید در اجلاس هفته آینده که قرار است در نایروبی پایتخت کینیا برگزار شود، درخواست افغانستان برای عضویت در همین سازمان تصویب خواهد شد. افغانستان از سال 2009 میلادی به این سو تلاش کرده تا عضویت WTO یعنی سازمان تجارت جهانی را کسب کند. این سازمان 160 عضو دارد. در حال حاضر مرکز آن در شهر ژنو سوئیس است. تلاش‌ها برای جستجوی دو محصل نظامی افغانستان که از یک پایگاه نظامی در آمریکا ناپدید شدند ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها هر دو محصل که در بخش تکنیکی طیاره‌های جنگی سوپر تکانو آموزش می‌دیدند چند روز پیش از پایگاه نظامیشان گریختند. این دو شهروند افغانستان از ماه فوریه پارسال با شماری از نظامیان آمریکایی در ایالت جورجیا آموزش‌های نظامی را فرا می‌گرفتند. پیش از این سه سرباز اردوی افغانستان در سال 2014 از یک مرکز آموزشی در آمریکا گریخته بودند که چند بعد هنگامی که می‌خواستند وارد کانادا شوند دستگیر شدند. تیم ملی کرکت افغانستان پس از این از یک میدان ورزشی در هند به حیث میدان داخلیش استفاده می کند. تفاهم نامه به همین منظور میان اداره های کرکت افغانستان و هند روز پنجشنبه امضا شد و بر اساس آن میدان ورزشی شهید ویجی سنگ در شهر نویدا در اختیار کرکت بازان افغان قرار خواهد گرفت. این میدان ورزشی 40,000 کرسی دارد، اما تا 100,000 تماشاچی در آن حضور یافته می توانند. فرید هوتک مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت که
این میدان که از دفتر 2014 اعمال شده و با دادن این میدان با کرکت بورد افغانستان زمین‌سازی خوب شد. ما می توانیم که در آینده نزدیک تیم های دیگر هم دعوت کنیم در هندوستان در میدان آمایشان بازی های داشته باشیم.
در حال حاضر تیم ملی کرکت افغانستان از یک میدان شارجه به حیث میدان داخلی خود استفاده می کند. ادامه خبرها. ایالات متحده آمریکا میگوید مسئول مالی گروه داعش در هفته اخیر در نتیجه یک حمله هوایی ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا کشته شده است. استیف وارن سخنگوی اردوی امریکا دیروز گفت ابو صلاح با دو تن از رهبران دیگر گروه داعش در این حمله کشته شدند. وارن ابو صلاح را با تجربه ترین فرد گروه شورشی دولت اسلامی در امور مالی خوان. اردوی امریکا از محل دقیق حمله بالای این شورشیان گروه داعش چیزی نگفته است. رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش قصد ندارد نظامیانش را از شمال عراق بیرون کند. رجب طیب اردوغان دیروز به خبرنگاران گفت در حال حاضر سؤال در مورد خروج نیروها از شمال عراق وجود ندارد. انقره پس از مشوره با بغداد در سال 2014 میلادی شماری از نظامیانش را برای آموزش‌دهی و نیروهای عراقی به شهر موصل فرستاد. اما زمانی که هفته گذشته گروه دیگری از نظامیان ترکی به عراق فرستاده شدند، انتقادهای از جانب بغداد صورت گرفت. رئیس جمهور ترکیه تأکید میکند که نظامیان اعزامی به عراق سربازان جنگی نیستند. اردوغان همچنان افزود قرار است اجلاس سه جانبه میان ترکیه، امریکا و عراق با شرکت نماینده های منطقه خود مختار کردستان به تاریخ 21 دسامبر برگزار شود. شماری از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که ده‌ها تن از شهروندان این کشور در برابر کنسولگری آذربایجان در شهر تبریز مظاهره کردند. به نقل از همین رسانه‌ها، اعتراض کننده‌ها ادعا داشتند که اخیراً شماری از شیعیان در آذربایجان کشته شدند. خبرگزاری‌های ایران همچنان می‌گویند شماری از تظاهرکننده‌ها مقام‌های آذربایجانی را به سرکوب شیعیان در آن کشور متهم کردند. و سویتلانا الکسیویچ نویسنده بلاروسی برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات شد. او این لقب را در مراسم اعلان برندگان نوبل در استکهلم پایتخت سویدن گرفت. در این مراسم همچنان برنده های نوبل در سال 2015 در بخش های فیزیک، کیمیا و طب اعلان شدند. پار ویستبرگ نویسنده سویدنی و رئیس کمیته ادبیات جوایز نوبل در مراسم دیروز به خانم الکسیویچ مبارک باد گفت.
دراگای سویتلانا الکسیویچ.
او میگوید سویتلانا الکسیویچ عزیز، اکادمی سویدن با شما مبارک باد میگوید و از شما دعوت میکند که جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات را از دست اعلی حضرت کارل گوستاف پادشاه سویدن بگیرید. از جانب دیگر یک عضو کمیته نوبل در گفتگوهای چهار جانبه تونس جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. عضو گفتگوهای چهار جانبه تونس جایزه صلح نوبل دریافت کرده است. وی هنگام گرفتن این جایزه گفت جنگ بر ضد تروریسم به یک اولویت کامل مبدل شده است. شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. 7:37 دقیقه به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان مسعود اندرابی را به حیثیت سرپرست ریاست امنیت ملی تعیین کرد.
بسوس مشوره انجام داد. تصمیم گرفت که از جناب اندرابی درخواست کنیم که سرپرستی امنیت ملی را به عهده بگیرد.
انتظار می رود هفته آینده افغانستان عضو دائمی سازمان تجارت جهانی شود. در همین مجله خبری گفت و شنود اختصاصی داریم با وزیر معارف افغانستان.
جامعه جهانی و بانک جهانی تقریبا تا به حال 517 میلیون دلار کمک کردند، ولی از این که مشکل مملکت بسیار زیاد است، جوابگوی تمام نیازمندی های مملکت شده نمیتواند.
در پهلوی گزارش های دیگر، نشریه های پرتیراژ جهان را نیز ورق خواهیم زد. با رادیو آزادی باشید. با سلام و صبح بخیر دوباره. من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. همکاران در بخش تکنیک امان امیرزایی هم به شما سلام میرسانم. مسعود اندرابی به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تعیین شده است. این تصمیم در جلسه شام دیروز امنیتی از سوی رئیس جمهور غنی اعلام شد. آقای غنی گفت که استعفای رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی را به درخواست خودش پذیرفته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
به دنبال بازگشت از اسلام آباد و دیدار با مقام‌ها و رهبران پاکستان، رئیس جمهور غنی استعفای رحمت الله نبیل از سمت ریاست عمومی امنیت ملی را پذیرفت. ظاهرا آقای نبیل به نسبت برخی اختلافات با رئیس جمهور روی سیاست با پاکستان از مقامش کنار رفته است. در جلسه امنیتی شام دیروز رئیس جمهور غنی در حضور شمار از مقام‌های افغان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را معرفی کرد.
تصمیم گرفتیم که از جناب اندرابی درخواست کنیم که سرپرستی امنیت ملی را به عهده بگیرند.
محمد مسعود اندرابی پیش از این به حیث معاون اپراتیفی اداره امنیت ملی افغانستان کار کرده است. رحمت الله نبیل پیش از کنارگیری خود در صفحه فیسبوکش نوشت: در جریان اظهارات مقامهای پاکستانی در مورد حمایتشان از صلح افغانستان، ده‌ها تن از افغانها در حملات طالبان در قندهار، المند، تخار و بدخشان کشته شدند. وی پاکستان را حامی اصلی و دوست تاریخی طالبان خوانده و از حکومت افغانستان انتقاد کرده است. رحمت الله نبیل یگانه مقام ارشد امنیتی بود که از اداره سابق تا حکومت فعلی در سمتش باقی ماند. او بعد دنبال زخمی شدن اسدالله خالد رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان به حیث سرپرست این اداره تعیین شد و سپس ریاست استخبارات افغانستان را به عهده گرفت. در اجلاس امنیتی شام دیروز در ارگ، رئیس جمهور غنی از کارکردهای رحمت الله نبیل ستایش کرد.
جناب رئیس نبیل، رئیس امنیت ملی، استعفای خود به مشکلیک ساد با تعلق، اما به اساس درخواستشون استعفایشون من قبول کرد. از زحماتشون به تحکیم امنیت ملی افغانستان قدردانی میکنم.
شمار از تحلیلگران میگویند استعفای رحمت الله نبیل چالش هایی را که رئیس جمهور غنی در روابط با پاکستان دارد برجسته تر می سازد. گفته می شود که مخالفت ها میان رئیس جمهور آقای نبیل به سقوط چند روزه شهر کندز به دست طالبان در ماه سپتامبر برمی گردد و در نتیجه آن رئیس امنیت ملی کندز هم برکنار شده بود. از سقوط شهر کندز به دست طالبان بسیاری ها با عنوان بزرگترین اشغال طالبان در 14 سال گذشته یاد می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.facebook.com/azadiar. انتظار می رود افغانستان هفته آینده عضو دائمی سازمان تجارت جهانی شود. از سال 2009 میلادی به این سو افغانستان تلاش کرده تا عضویت WTO را کسب کند. این سازمان 160 عضو دارد. در حال حاضر مرکز آن در شهر ژنو سوئیس است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
انتظار می رود افغانستان هفته آینده عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کند. رابرتو ازیفدو رئیس عمومی سازمان تجارت جهانی میگوید در اجلاس هفته آینده که قرار است در نایروبی پایتخت کنیا برگزار شود، درخواست افغانستان برای عضویت در این سازمان تصویب خواهد شد. با گفته وی، عضویت افغانستان برای این کشور و همچنان سازمان تجارت جهانی یک خبر خوش و در عین حال مثبت است. وحید الله غازی خیل، سخنگوی سابق وزارت تجارت و یکی از آگاهان امور اقتصادی، میگوید عضویت افغانستان در WTO برای حل مشکلات تاجران افغان در مسائل ترانزیتی با پاکستان خیلی مهم است.
افغانستان یک کشوری محب خشک هستند. ما وقتی که امرای پاکستان مشکل پیدا میکنیم، مشکل ترانزیت، مشکل تجارت، پس به پاکستان مراجعه میکنیم. متاسفانه ما و پاکستان در یک جایی نیستن که دوید شکایت داشته باشه. مثلا در سازمان تجارتی بندلی پاکستان میزید، در افغانستان بعد از ایزوات میداشته باشن. وقتی که مشکل در امرای پاکستان پیدا میشه در تجارت، در اقتصاد، در ترانزیت، میتونیم که شکایت کنیم به مرکزی WTO.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی یک تحرک را به خاطر اصلاحات اقتصادی ایجاد میکند. به گفته آقای غنی، این کار برای به میان آمدن اقتصاد مؤثر و کارا در بازار کمک میکند و در نتیجه آن سرمایه گذاری جلب میشود، فرصت های کاری و شغل افزایش مییابد و افغان ها به سوی رفاه میروند. با خروج بخش بزرگ از نیروهای بین المللی از افغانستان، مشکلات و بیکاری در این کشور خیلی افزایش یافته است. تا هنوز بزرگترین بخش اقتصاد افغانستان با کمک های خارجی و عواید غیر قانونی کاروبار مواد مخدر متکی است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان جواب.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 3 تا 5 روزهای شنبه. و حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 با وقت افغانستان شد که شورده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. سازمان ملل متحد حمله طالبان مسلح بر میدان هوایی قندهار را به شدت تقبیح کرده است. انتظار می‌رود افغانستان هفته آینده عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کند. تلاش‌ها برای جستجوی دو محصل نظامی افغانستان که از یک پایگاه نظامی در آمریکا ناپدید شدند ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا می‌گوید مسئول مالی گروه داعش در هفته اخیر در نتیجه یک حمله هوایی کشته شده است. رئیس جمهور ترکیه گفته است کشورش قصد ندارد نظامیانش را از شمال عراق بیرون کند. و سویتلانا الکسیویچ نویسنده بلاروسی برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات شد. تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com. وزارت معارف افغانستان میگوید کمک های جامعه جهانی با معارف این کشور با توجه به نیازمندی ها کافی نبوده است. دکتر امیر محمد معاون برنامه ارتقای کیفیت معارف افغانستان گفته با آنکه در 10 سال گذشته بیش از 500 میلیون دلار در این راستا کمک شده اما هنوز هم مشکلات در این بخش پابرجاست. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان بیش از 7000 مکتب بدون ساختمان در حال حاضر در این کشور وجود دارد. گفتگوی ما با آقای دکتر امیر محمد تا لحظات بعد. اما حالا فرشته نگاه شماره از نشریه های پرتیراژ جهان را ورق می زند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان با استقبال غیر منتظره پاکستان روبرو شد نشر کرده است. نیویورک تایمز می نویسد زمانی که طیاره رئیس جمهور افغانستان در میدان هوایی بین المللی اسلام آباد نشست کرد، رئیس جمهور اشرف غنی با استقبال گرم پاکستان که به گفته روزنامه رئیس جمهور غنی را متعجب ساخت روبرو شد. به گفته نیویورک تایمز صدر اعظم و مقامات ارشد نظامی پاکستان با فرش سرخ در میدان هوایی اسلام آباد منتظر رئیس جمهور افغانستان بودند و تا به احترام اشرف غنی 21 توپ نیز فر شد. نیویورک تایمز این استقبال گرم رئیس جمهور اشرف غنی را مشابه با استقبال رئیس جمهور چین و شاه عربستان سعودی در پاکستان خوانده میگوید پیش از این همچو استقبال گرم پاکستان تنها به رئیس جمهور چین و شاه عربستان بود، نه برای رئیس جمهور کشور همسایه ای که همواره درگیر یک جنگ لفظی و گاهگاه جنگ با اسلحه است که این همه باعث تیرگی روابط دو کشور در ماهای اخیر شده است. به باور روزنامه استقبال رئیس جمهور افغانستان از سوی پاکستان نشانه واضح است که اسلام آباد خواهان ترمیم روابط تیرش با کابل است. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال در ارتباط به این سفر اشرف غنی به اسلام آباد در یک مطلب می نویسد که افغانستان و پاکستان روی کار مشترک برای از سرگیری مذاکرات با طالبان توافق کردند. وال استریت جورنال افزوده است که رهبران افغانستان و پاکستان به روز چهارشنبه گفتند که برای از سرگیری مذاکرات صلح کار خواهند کرد. به گفته روزنامه رهبران دو کشور زمان این تعهد را کردند که شورشیان یک حمله گسترده را در نزدیک دومین بزرگترین شهر افغانستان که قندار است را اندوزی کردند. این تعهد میان رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در ملاقات که دو رهبر در حاشیه کنفرانس قلب آسیا داشتند صورت گرفت. رابط میان افغانستان و پاکستان در میان تجدید درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح تیره تر شد. به گفته وال استریت جورنال طالبان مسلح در حمله اخیرشان بالای قندار 9 عسکر و 37 غیر نظامی را کشتند. روزنامه نیویورک تایمز نیز در یک مقاله دیگرش به همین حمله طالبان بر قندار پرداخته می نویسد محاصره و گروگانگیری مهاجمان در نزدیکی میدان هوایی قندار که 2 روز دوام کرد جان ده‌ها تن را گرفت. این در حال است که از سقوط یک ولسوالی در ولایت همجوار آن المان نیز به دست طالبان گزارش شد. به گفته نیویورک تایمز طالبان مسلح در 3 محل که خانه‌های مسکونی و بازار برای خانواده‌های نیروهای امنیتی بود جابجا شده بودند.
Thank you. اعضای جامعه مدنی و خانواده‌های قربانیان جنگ در افغانستان از حکومت خواستند تا مجرمین سلاح جنگ در این کشور را محاکمه کند. آنان که تعدادشان به حدود صدها نفر می‌رسید، دیروز در ساحه پلیگون پل چرخی کابل گرد آمده و گفتند که ده‌ها هزار تن که در سال‌های 1357 و 1358 از سوی حکومت به طرفداری شوروی سابق کشته شدند، عاملین آن تا حال مجازات نشدند. اما مسئولان حکومت می‌گویند تلاش‌های ادامه دارد تا عاملین اصلی این حوادث را شناسایی و مجازات کنند. جاوید حسن‌زاده در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مرگ بر جنایتکاران، زنده باد آزادی و عدالت، زنده باد
این اعضای جامعه مدنی و ده ها تن از خانواده های قربانیان جنگ بر حکومت صدا کردند تا در برابر مجرمین حدود 4 دهه جنگ در افغانستان سکوتش را شکستانده و عاملین این رویدادها را مجازات نمایند. آنان روز پنجشنبه در منطقه پلیگون پلچرخی کابل، در حالی که تصاویر 5000 قربانی را کنار هم گذاشته بودند، از حکومت خواستند تا به فرهنگ مافیات در کشور پایان بدهد. حبیب راهیاب، رئیس بنیاد قربانیان جنگ، در مورد گفت:
بر دولت امروزی بگویم که سکوت شما و بدرقه با سکوت شما در قبال این جنایت شرکت در این جنایت است. ما امروز آمده ایم که تا با فراموشی تاریخ مبارزه کنیم. ما آمده ایم امروز تا اعمال جنایتکارانه خلق و پرچم را و همسلطان امروزی آنان را محکوم کنیم. ما علیه رشوت ستانی هستیم. ما علیه همه آن جنایت هست که امروز در افغانستان صورت میگیرد هستیم.
اعتراض کنندگان گفتند در سالهای 1357 و 1358 ده ها هزار فرد بیگانه از سوی حکومت به طرفداری شوروی سابق در افغانستان کشته شده و در حالی که عاملین آن تا هنوز زنده هستند، حکومت در برابرشان اقدام نمی کند. آنان این را نیز گفتند، بر علاوه آنکه احزاب حزب و پرچم در دوره زمامداریشان دست به کشتار مردم بیگناه زدند، سلسله کشتارها حالا نیز در کشور ادامه داشته و عکس العمل حکومت در برابر آن ضعیف می باشد. اعضای جامعه مدنی و خانواده های قربانیان کشتار، اختطاف و گروگانگیری مردم بیگناه را در دوره های حکومت مجاهدین، رژیم طالبان و نظام فعلی نیز به شدت تقبیح کردند. این در حالی است که مردم پس از سالهای 1357 و 1358 تا بسیاری سالها در مورد گمشدگانشان از سوی حکومت کمونیستی اطلاعی نداشتند. اما زمانی که دو سال قبل محکمه هاگ هالند لیست 5000 قربانی را منتشر ساخت، مردم خواستار عدالت از سوی حکومت شدند. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که لیست از مجرمین جنگی را ترتیب کرده، اما دیده می شود که با گذشت چندین سال این لیست منتشر نگردید.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت معارف افغانستان میگوید کمک‌های جامعه جهانی با معارف این کشور با توجه به نیازمندی‌ها کافی نبوده است. دکتر امیر محمد، معاون برنامه ارتقای کیفیت معارف افغانستان، میگوید با آنکه در 10 سال گذشته بیش از 500 میلیون دلار در این راستا کمک شده، اما هنوز هم مشکلات در این بخش پابرجاست. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، بیش از 7000 مکتب بدون ساختمان در حال حاضر در این کشور وجود دارند. نامنی‌ها یکی از موانع عمده بر اثر راه پیشرفت‌ها در بخش معارف دانسته می شوند. سحر لیوال با آقای امیر محمد مصاحبه ای را انجام داده و در ابتدا از وی درباره چگونگی برنامه ارتقای کیفیت معارف پرسیده است.
برنامه ملی ارتقای کیفیت معارف یکی از برنامه های ملی و سطح مملکت می باشد که در 34 ولایت افغانستان در تمام مکاتب فعالیت آنها جریان دارد و این برنامه در تحت 3 بخش کار می کند. یک بخش اولش که وجوه مالی را ما برای مکاتب تهیه می کنیم و بخش دوم برنامه ما که از بخش تربیه معلم است، از طریق ترنینگ های مختلف برشان ترنینگ و آموزش داده می شود. بخش سوم برنامه ما که است البته نظارت و ارزیابی و سوپروایزری و منیجمنت از این برنامه است.
برنامه ارتقای کیفیت معارف از چند سال به ایسو آغاز شده و از سوی کدام نهاد تمویل میشه؟
برنامه ارتقای کیفیت معارف که از سال 2004 به این طرف در تحت 2 فیز یا 2 مرحله آغاز شده تا به 31 دسامبر 2016 البته این برنامه ادامه پیدا کرده تا ای که ما تمام اما اهدافی که در پلان فلان جابجا شده بود و را باید به دست بیارم.
در طول 10 سال گذشته شما چقدر در طریق برنامه تانستین به اهدافی که در نظر بوده دست پیدا بکنین؟
خوشبختانه اهداف ما که در بخش تربیه معلم بود و نمو اهداف تقریبا تکمیل گردیده و فقط و فقط اهدافی که تا به حال را ما به او دسترسی پیدا نکردیم و البته تعمیر مکاتب بوده، ساختمان های مکاتب بوده که تا به حال را ما نتانستیم که به او برسیم و او هم دلایل خود داره. اکثر جاها بوده که ناامن بوده. البته
شما چقدر در حال حاضر مکاتب بدون تعمیر را تثبیت کردیم که در سراسر افغانستان گفته میشه که تا مکاتب هستن که هیچ تعمیر ندارن، فقط در یک چهار دیواری است و شاگردها در داخل خیمه ها آموزش میبینن.
مکاتبی که است خو اکثرا به اشکال مختلف وجود دارن، بعضی ها تعمیر ندارن، بعضی ها دیوار احاطه ندارن، بعضی ها تزیر خیمه میباشن، در فضای آزاد تدریس میشن. این در مجموع این مکاتب که است در اضافه تر از 7000 مکاتب شاید به همین مشکل مواجه باشن و ما از این که به همین پولی را که با وجود از این که یک مقدار بسیار زیاد تمام جامعه جهانی و بانک جهانی تقریبا تا به حال از شروع اکویپ تا به حال 517 میلیون دلار کمک کردن، ولی از این که مشکل مملکت بسیار زیاد است و جوابگوی تمام نیازمندی های مملکت شده نمیتوند و تا یک اندازه را که شده تعمیرها را برای مکاتب اعمار کردن، ولی باز هم همین مشکل موجود است.
آقای امیر ارزیابی های شما چی را نشان میده؟ معارف افغانستان در بخش ظرفیت و بلند بردن کیفیت نیازمند کدام مسائل است؟ به چه چیزهای دیگه نیاز داره تا سیستم بهبود پیدا بکنه و بهتر شد وضعیت معارف در مجموع؟
یگانه چیزی که نیازمندی های معارف است و ایست که دولت و مردم با هم دست بتن و خوبتر ایره بتانن به شکل خوب پیش ببره، یکی. و دومی که در تمام ولایات ما میتونیم که مکاتب را جور کنیم که او مکاتب نمونه مثال باشد که از این نمونه مثال مردم کافی کرده بتانن.
بله، مشخصا آقای امیر اگر بگوین که چالش های موجود چی است در بخش معارف در حال حاضر؟
اول خو از نظر تربیه معلم، مثلا معلمین بسیار مجرب و تحصیل کرده ما در سطح ولایات به سطح ولسوالی ها نداریم.
دکتر امیر محمد، معاون برنامه ارتقای کیفیت معارف افغانستان، در رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم برنامه رنگ های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
سمی ولستم، متعلم صنفی از ده، استاد میتاب.
در خانه چطور استی؟ رویه چگونه است؟
رویه من در خانه نرمال است.
الان خانه استی یا خورد؟
نه، خورد استم.
خب، سر زیاد کار میکنن اجمی؟
نه، کوخ کارم نمیکنن، چون نصف روز مکتب میباشم، درس میخوانم، با بعضی کورس ها میرم و قدر کار دیگه در خانه نمیکنم. شکر هستن خواهرم که کار میکنن.
خورد خانه استی، کارم سرت نمیکنن؟
وقت خوردم نیستم، ما بین هستم دیگه، متوسط.
یعنی دست ششتن سرت نیست؟
نه نه نیست، دستای ما ششتن میشه.
از فامیل چطور؟ راضی هستی از محیط خانواده؟
بله، چون از فامیل که راضی نباشی دیگه یک زندگی تلخی است. چون پدر مادر خودش کس میوه کمیافت است، تو باید امروی زوی یک زندگی خوشی را داشته باشی. چون من خودم بسیار مادر جان و بسیار دوست دارم. بار که یک شب که یک جای میر نمی باشه، خانه بسیار خالی مال میشه. بار که این مرا گیدیه میگیره، این خدا اینا خواسته در دلم میگرده که این مادر ما فوت کنه، من چی کنم؟ بار که بسیار مشکل است. من خودم میخوام که شخصا یک فامیل خوش خاندان داشته باشیم، یک زندگی پر صمیمانه ای را ما باید سپری کنیم.
کی زیاد سرت پتکه میکنه در خانه اگر کار خوب نکنی یا بدلشان کار نکنی؟
در خانه مثلا کاری که بدلشان نکنم، پدرم هم سیاست نمیکنه، مادرم هم، باز برادر کلانم سیاست میکنه. یک ذره
با... نمیزنید؟
نه نه نمیزنه، میگه واقعی چی نیست که بزنه، یعنی برو تام کلان هستی، یک سیاست میکنه مقصد.
باز نمیگی که ما جوان هستم چور سرمایی گپ ازد، من خودم میفهم.
یک کم تو میگم، باز مادر جانم پدر جانم میگه خیر است، کلان است هسته کده، یک قدم پیش است هسته، یعنی میفهمه، یک دو کلمه یا سه کلمه گپ هست تو خیر است، همورم تو میگه گذشت گو، درست است، هیچ گپی نیست، خیر است، باز ما هم گذشت میکنم.
فکر کنم خوب یک آدم بردبار و باوصله هستیم.
بله، چون باوصله نباشی دیگه زندگی پیش نمیره، چی کنی زندگی تلخه. یک روز نه یک روز آدم وفات میکنه، مرگ حتمی است. همین خوب است که یک خاطره خوش از زندگی داشته باشی، یک خوبی تیاد کنن، بدی تیاد نکنن. فلانی بسیار خوب بچه بود، خوب آدم بود، خوب دختر، خوب زن بود. همین خوبی کنیم خوب است.
تشکر از شما.
تشکر از شما.
و حالا هم میرسیم به پایان این مجله خبری. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه می‌یابند. بعد از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. حالا در برنامه یک ساعته دیگر رضوان مراد را همراهی کنید.